بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللظى والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. إن شاء الله بحق أغا جانم الإمام زمان عليه السلام بحق مادرشون حضرت زهرا سلام الله عليها این سال تحصیلی پیش رو یک سالی پر نور، پر از معرفت، البته با امنیت و عافیت و انشالله با عنایات ویژه آقا جانمون امام زمان باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اون که وارد بحث بشیم یه تذکری هست. معمولا من هر ساله در ابتدای سال تحصیلی همونطور که توسل به حضرت زهرا داریم که این توسل به بی بی جان مخصوص جلسه اوله، اون تذکر رو هم من تو این جلسه اول عرض میکنم که البته جدا و بدون تعارف خود بنده نیازم از همه شماها به این تذکر بیشتره و اگر بشه و اگر خدا توفیق بده این تذکر به قلب و جان ما بنشینه و به او توجه بکنیم بدون شک بارمونو بستیم، چون این تذکر به قدری مهمه که در یک کلام طبق فرمایش امیرالمؤمنین منشأ همه حوادثه، حوادث خیر و شر. حالا اون چیه که انقدر مهمه و منشأ همه حوادثه؟ اون عبارت است از مسئله نیت ما. نیت، با چه نیتی درس میاریم؟ با چه نیتی درس شرکت میکنیم؟ اصلا حواسمون هست؟ اصلا نیت داری؟ توجه داری؟ گاهی اوقات ممکنه که آدم بی هوا وارد کاری بشه، دور از محضر شما، مثل یک کاغذی که تو طوفانه و هیچ اختیاری از خودش نداره، قدرت و شدت طوفانه که این کاغذ به چپ و راست نیست. آدمی که نیت تو زندگی و تو کاراش نداشته باشه، مثل همین کاغذ، کاغذی که تو طوفان راه شد. و در این روزگار ما طوفانهای فراوان وجود داره، متاسفانه طوفانهای از جنس انواع غرایز نفسانی ما. هر یک از این غرایز ما خودش یه طوفانیه، غریزه شهوت، غریزه غضب، غریزه طمع، غریزه حرص، غریزه حسادت و و و هر کدومش واقعا طوفان، طوفانهایی که ما هیچ ملجع و منجع و پناهگاه از اینا نداریم غیر از خدای سبحان. یه پرنده کوچولو رو تو این طوفانهایی که با باد و باران همراه هست دیدی چیکار میکنه؟ بیچاره خیست میشه، قدرت پرواز نداره، میگرده به دنبال یه پناهگاه. بدون مبالغه مثل مؤمن در بین غرایزش کمتر از مثل این پرنده در باد و باران نیست. اینی که بنده از قبلم تذکر دادم، الانم تذکر میدم به عنوان جلسه اول، خیلی حواسمون جمع بکن. اگر بدون نیتیم یعنی بی سرپناهیم، اگر نیت داریم خب بسم الله حواستو جمع کن، نیت چیه واقعا؟ وقت تو این قصه دیگه کار سر درازی پیدا میکنه. حالا چون به عنوان جلسه اول بود واقعا دلم نیومد که این چند جمله رو عرض نکنم، و بازم تأکید میکنم اینا رو خودم بیشتر نیاز دارم، چون توفیقات امسال ما، این سال تحصیلی پیش روی ما، گره خورده به این کیفیت نیت ما که واقعا با چه نیتی در این درس شرکت میکنیم، با چه نیتی میاییم میریم و رو حساب چیه واقعا. اینا رو همین جلسه اول با خودمون سنگاشو وابکنیم. وقت کسی که به قول امام سجاد آقا جانمون علیه السلام که فرمود اللهم انته نیتی به احسن نیات، خدایا تو این بازار رنگارنگ نیتها، نیتهای جور و جور وجود داره، ولی من از تو بهترین نیتها رو میخوام. هر کسی که در مرتبه نیت بتونه از بین این سنگلاخ غرایز، همین غرایزی که مثال زدیم، خودشو بیرون بکشه و به احسن نیات برسونه، این بدون شک کوه‌ها براش راه باز میکنن، کوه‌ها براش راه باز میکنن و مسیرش دیگه سهل و آسان میشه. خدایا ما ضعیفی، البته بیشتر زبان حال خودم، خدایا تو میدونی من ضعیفم، عاجزم، جاهلم، جاهل، نادانم، گرفتارم، منم و این همه غرایزی که مثل حیوانات وحشی درنده منو احاطه کرده، منو گرفتار کرده. خدایا واسطه بین ما و شما اهل بیتن، مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها است. از تو میخواییم به شأن این بیبی جان حضرت زهرا سلام الله علیها که تو جلسه اول به بیبی توسل کردیم، خود تو این مسیر لحظه و کمتر از لحظه ما رو به خودمون وامگذار و انشالله یک پشتیبانی و عنایت ویژه‌ای برای ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرج. خب در بخش فقهمون که همون موضوع فقه الاسره هست، مباحث مربوط به شؤون خانواده هست. عزیزانی که سالهای گذشته و پارسال تشریف داشتن و در خدمتشون بودیم، خاطرشون هست که ما سال گذشته از حقوق زوجین که بحث کردیم، وقتی تموم شد بعد از مسئله حقوق زوجین وارد حقوق اولاد شدیم که به عبارت دیگه احکام و سبیان هم بهش میگن. در این حقوق اولاد یا همون احکام و سبیان، عرض کردیم دو بخش کلی وجود دارد. بخش اولش احکام عبادی سبیان، بخش دومش احکام معاملاتی سبیان. پارسال هم این تذکر رو دادم، حالا چون جلسه اول و خیلی از رفقا تشریف ندارن، بعض از عزیزانم جدید امسال خدمتشون هستیم، اجازه بدید یک مروری بکنیم که هم رفقا به فضای بحث اشراف پیدا بکنن، هم شلا رفقایم که شهرستان هستن این جلسه اول نیومدن خیلی عقب نیفتن، یه مرور بکنیم و بعد ان شاء الله وارد بحث مثلا هم امروز میشیم ان شاء الله. در این دو بخشی که از احکام و سبیان عرض کردیم، یه بخش احکام عبادی، یک بخش احکام معاملاتی، پارسال تذکر رو دادیم که هر وقت معاملات در مقابل عبادات قرار میگیره، دیگه به معنای خصوص بیع و شراء نیست. اگه معاملات رو مطلق معنا بکنن و مطلق استعمال بکنن، معاملات یعنی همین بیع و شراء، ذهن منصرف به بیع و شراء میشه. ولی وقتی که معاملات در مقابل عبادات قرار گرفت، اینجا دیگه معناش عوض میشه. معناش چیه؟ یعنی هر چیزی که سلام، هر چیزی که احتیاج به قصد قربت ندارد. چرا اینطوری معنا میکنیم؟ چون نقطه مقابل عباداته، در عبادات ستون فقراتش قصد قربته. چرا عبادات رو عبادات گفتن؟ چون متوقف بر قصد قربته. شما هر امر عبادی رو، همه اجزا و شرایطش رو بیار، همین یه قلمشون هر قصد قربت نداشته باشه، مثلا همین نماز، نماز از امور عبادی دیگه، تمام اجزا و شرایط واجب و غیر واجب و رکنی و غیر همه رو بردار بیار، فقط با قصد قربت نباشه. این کافیه؟ آیا این عمل صحیحه؟ قطعا نه. خاصیت امور عبادیه. وقتی نقطه مقابلش معاملات قرار میگیره، معاملات میشه هر امری که دیگه قصد قربت نخواد، حالا هر چی که میخواد باشه، چه بیع و شرا باشه چه ابواب دیگه باشه. ما از پارسال خدمت رو فرض کردیم بعد از بحث حقوق زوجین که وارد حقوق اولاد و احکام و سبیان شدیم، دو بخش داریم، بخش احکام عبادی که پارسال تموم شد، بخش احکام معاملاتی که انشالله امسال میخوایم شروع بکنیم. حالا اون بخش احکام عبادی که پارسال گفتیم، یه فهرستشم یادآوری بکنیم خدمت رفقا، اگر خاطرتون باشه از بحث علائم بلوغ بحث شروع کردیم. در دختران علائم بلوغ چیه؟ در پسران علائم بلوغ چیه؟ که پارسال خیلی من حرف زده، مثلا تو این دنیایی که بلوغهای زودرس داریم، محصول و حاصل و نتیجه این فضای مجازی، این گوشه ها و این موبایل ها، بریم بچه های واقعا معصوم که گاه پسر بچه تو 10 سالگی 11 سالگی متاسفانه گرفتار علائم بلوغ میشه. بعد از علائم بلوغ اگر خاطر مبارکتون باشه وارد بحث کفر و اسلام شدیم. در این سبیان، در این کودکان علائم کفر و اسلامشون چیه؟ از چرای تشخیص دیم این بچه محکوم به اسلامه یا محکوم به کفر شده؟ بعد آثار کفرش چیه، آثار اسلامش چیه؟ بعد از اون دیگه بحثمون خیلی عمیق شد. وقتی که علائم کفر و اسلام رو در سبیان و کودکان بررسی کردیم دیگه افتادیم تو مباحث اصلیمون، مثل خمس و اموال سبیان. این بچه ها، بچه های نابالغ اگر اموالی داشته باشن تکلیف خمسشون چیه؟ اصلا خمس باید بدن؟ نه نباید بدن. اگه بدن کی بدن؟ به کی بدن؟ اصلا کی بده؟ که همه رو الحمدلله بحث کرد. بعد از اون به زکات و سبیان رسیدیم. حالا برای رفاهایی که جدید تشریف آوردن دارم عرض میکنم، الحمدلله به لطف خدا همه این مباحث ما هم شب به وسیله آقای سمین اون جزوش تو کانال بارگذاری میشه، هم یه قدری با تأخیر جناب آقای خداپرست توی مدرسه فقاهت بارگذاری میکنن، هم صوتش هم خلاصه درس که اینا در صوتهای سالهای گذشته هست. رفاهایی که میخوان مفصل این مباحث رو ببینن میتونن به همون سایت مدرسه فقاهت مراجعه بکنن. خب اونجا ما خیلی بحث کردیم که تکلیف خمس اموال سبیان چیه، بعد رسیدیم به زکاتش. در زکات هم بحث خیلی مفصل بود. فقط یه جمله اشاره بکنم، بعضی خیال میکردن تکلیف زکات مثل خمسه، ولی با بررسی اون روایات خاطرتون هست دیدیم مثلا خیلی با هم دیگه فرق دارن. مسئله خمس و زکات در اموال سبیان متفاوته. بعد از اون رفتیم سراغ مسئله رد و سلام لسبیان. بچه ها اگه سلام بکنن تکلیف بزرگترها چیه؟ باید جواب بدن یا تکلیفی به جواب ندارن؟ در حال نماز چه تکلیفی دارن؟ در غیر نماز چه تکلیفی دارن؟ این هم داستان مفصلی داشت که پروندش بررسی شد. بعد از اون به غسل و سبی المیت رسیدیم. حالا اگر ترتیبش رو درست گفته باشم که این بچه ها اگر از قبل از بلوغ از دنیا برن تکلیف غسلشون چیه؟ تکلیف نمازشون چیه؟ آیا باید بهشون نماز خونده بشه یا نشه؟ غسل میت دارن یا ندارن؟ خب این سنین مختلفی داشت، بین نماز و غسلشون احکام فرق داشت. بعد از دوره جنینی حتی ما شروع کردیم که اگر بچه این اصلا به صورت میته به دنیا بیاد، یعنی تو رحم مادر فوت بکنه، بعد به صورت میته از رحم بیرون بکشنش، این تکلیف غسل و کفن و این چیزاش چی میشه؟ تا اون موقعی که دیگه وقتی که سالم به دنیا اومد و اون موقع از دنیا میره، این همه رو الحمدلله بحث کرده. و بعدش رسیدیم به یه بحث مفصلی که بحث سطر و نظر در سبیان، پوشش بچه ها باید چجوری باشه. اگر خاطرتون باشه اینو دو مرتبه بحث کردیم، یه پوشش عورت، یه غیر عورت. بچه ها نسبت به عورتشون چه تکلیفی دارن، نسبت به غیر عورتشون چه تکلیفی دارن. من همینطور باز مسئله یه نگاه، آیا یه بچه میتونه به غیر هم جنس خودش نگاه بکنه؟ یعنی یه بچه یه 10 ساله، پسر 10 ساله میتونه به بدن یه خانم نامحرم نگاه بکنه؟ دختر بچه میتونه به بدن یه مرد نامحرم نگاه بکنه؟ و علل عکسش چطوره؟ یه مرد بالغ میتونه به بچه نابالغ نگاه بکنه یا نه؟ باز این آیا به عورتش جایزه یا نه، به غیر عورتش چه حکمی داره؟ حدود 16 صورت شد اینجا اگر خاطرتون باشه. خاطرتون هست 16 صورت تو مسئله درست کردیم، الحمدلله همین آرام بررسی کردیم و به فضل خدا، به فضل خدا، به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام، همونطور که قبلا گفتیم شأن درس خارج همینه که هر ادعایی مطرح میشه پاش سند و مدرک داشته باشی، از آیات، از روایات، از ادله و سایر مبانی. و ما همه اینا رو الحمدلله سال گذشته مفصل بررسی کردیم. فقط خواستم یک مرور گذرا شده باشه که به عنوان جلسه مقدماتی حالا فضای بحثمون کم کم انشاءالله گرم بشه و آماده بشه، انشاءالله باقی رفا هم کم کم بتونن خودشون رو برسونه. خب این خلاصه ای بود از پرونده هایی که سال گذشته ما ازش بحث کردیم، که البته هر کدومش که آقا دو ماه سه ماه طول میکشید، بعضیش اقلا یک ماه طول میکشید، مثلا همین بحث رد و سلام شاید یک ماه توش بحث کردیم، یا اون بحث احکام و صدر فکر میکنم دو ماه خورده روش ما بحث داشتیم. خب بالاخره وقتی به لطف خدا بخواد اجتهادی و تحقیقاتی کار بشه خود به خود زمانم میره. خب ما قاعدتا همونطور که پارسال هم به شما وعده دادیم، بعد از پایان احکام عبادی سبیان باید وارد مباحث معاملاتی سبیان بشیم. قاعدتا از جلسه اول وارد این مبحث باعث می شدیم، ولی به یه لحاظی که احتیاج به تتمیم و تکمیل دیدیم، گفتیم قبل از اینکه بخش معاملات رو شروع بکنیم از خود و حقوق سبیان یه چند جلسه صحبت بکنیم، که این بخش حقوق سبیان از نگاه کلان و کلی مشخص بشه، که در واقع این بخش احکام عبادی کامل تکمیل بشه، بعد از اون انشاءالله با خیال آراد به حول و قوه الهی دیگه وارد بخش معاملات احکام سبیان بشیم انشاءالله. حالا نکته ای هم که اینجا مد نظر ما هست، اون فرمایش امیرالمؤمنین در باب حقوق است. این روایت حضرت رو پارسال هم من خوندم، دیالشون جلسه اوله، هم به خاطر یادآوری هم عرض کنه به خاطر رفقای جدید من مجبورم اینا رو بگم که انشاءالله زیر ساخت کارمون بشه. این روایت امیرالمؤمنین روایت عجیبیه واقعا، هم جنبه فقهی و فقاهتی داره، هم چقدر توش تذکر اخلاقیه. در اون روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتن على حقوقه. الله اکبر، چه تعبیر زیبا و عجیب. امیرالمؤمنین میفرماید که اولا قبل از اینکه فرمایش حضرت را عرض بکنیم، از اون کلام امام سجاد من استفاده بکنم، در اون رساله امام سجاد، رساله حقوق، مستظر هستید که حضرت امام سجاد علیه السلام برای تمام روابط حق و حقوقی رو بیان کرده، برای همه روابط، حتی با کسی که چند قدم همراه بشین برای حقی شمرده، برای همسرت حقی شمرده، برای پدر مادرت حقی شمرده، برای برادرت حقی شمرده، برای همسایه حق شمرده، برای شاگردت حق شمرده، برای استادت حق شمرده، برای پیشنماز امام جماعت حق شمرده، برای هر رابطه حضرت حقوقی رو بیان کرده، حتی برای حیوانات، هر کسی و هر چیزی که باش ارتباط داری دارای حقوقیه. حالا این کلام امام سجاد تو رساله حقوق. ادامه شما هم از فرماش جدشون امیرالمؤمنین استفاده بکنیم، که حضرت فرمود جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتن علا حقوقه. خدای تبارک و تعالی که برای همه روابطی حقوقی گذاشته، جالب اینجاست که این حقوق رو مقدمه حقوق خودش گذاشته، چون خود خدای متعال دارای حقوقیه. ولی العجب، کل العجب که اگه کسی بخواد به حقوق خدای متعال برسه، شرطش اینه، مقدمش اینه که حقوق بندگان رو رعایت بکن. چقدر حرف مهمیه، چقدر حرف سنگینیه. یعنی تو بخواد به توحید برسی، به عرفان برسی، به مراتب عرفان برسی، اول باید حقوق زن و بچه رو رعایت بکنی، اول باید حقوق در همسایه رو رعایت بکنی، اول باید حقوق اطرافیان رو رعایت بکنی، حقوق عباده. اگر این حقوق رو رعایت کردی، به همون اندازه که رعایت کردیم، راه برات باز میشه برای رعایت حقوق الهی. بعضیا دور از جون شما، حاشا کن. تصور میکنن که خب حالا عرفان و معرفت و بندگی اینه که آدم از زن و بچه گریزان باشه، بیزار باشه، فراری بشه، فقط بچسبه به نماز و عبادت و روزه و از این حرفا. نه زن رو تحویل بگیره، نه بچه ها رو تحویل بگیره، بدتر که دور از جون شما بدخلقی بکنه. چرا؟ برای اینکه شما چرا آمدید مزاحم نماز من شدید؟ اون نماز وقتی نمازه، وقتی قربان و کل تقی میشه، که تو قبل از اون یقت از پشت سر آزاد باشه، یقت باز باشه، گرفتار نباشه. کی یقه آزاد میشه؟ اون که آه و ناله و نفرین زن و بچه پشتت نباشه، حقوق دیگه به گردنت نباشه. ترجمه آزاد فرمایش امیرالمومنین: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا على حقوقه. بعد فرمود: فمن قوم به حقوق الله، هر کسی که کمر همت رو محکم ببنده، اول قام به حقوق عباد الله، اول حقوق دیگران رو ادا بکنه، کان ذالک مؤدیاً الى القیام به حقوق الله عز و جل. این رعایت و حقوق دیگران و مؤمنین و بندگان خدا تازه برای تو راه باز میکنه که بتونه حق الهی و حقوق الهی رو امتثال. چه خبره واقعا؟ چه خبره؟ و ما کجای کاری داریم چیکار میکنیم؟ اصلا با من خودم رو میگم، من با خودم چه کردم؟ بله خیلی بدم میاد دمق باشم، از دمقی و بیحالی بدم میاد، ولی نمیفهمم این آشی که خودم برا خودم پختم، خودم برا خودم پختم، وقتی حواسم نباشه اون جایی که باید حقوق رو رعایت بکنم نکنم، نتیجهش همین میشه. در رعایت حقوق الهی برا من گرفتاری پیش، یعنی به بندگی هم دیگه نمیرسه. فلذا شما برید در حالا ائمه که جای خودشون رو دارن، در اولیاء الهی هم سیر بکنید، ببینید کدوم ولی از اولیاء الهی با اجحاف حق زن و بچه و فامیل و برادر و خواهر و پدر و مادر تونسته به مراتب بالا برسه. کدوم کی کدوم شخصیت رو پیدا میکنید اینطوری باشه؟ هر کی به هر جا رسید آقا با رعایت حقوق دیگران بود. خب اینا هم آقا مقدمه بود، به عنوان جلسه مقدماتی اما مقدمه بود که بالاخره بیام تو فضای بحث خودمون رو پیدا بکنیم. بالاخره حدود 4 ماه درس آقا تعطیل شد، ما اوائل خرداد بود که کی اونجا نشست آقا؟ آقا آقای جعفری بفرمید، هر کسی هست بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از باب رعایت حقوق رفیق بود. خب غرض این که بله 4 ماه تعطیلی بوده و توی 4 ماه تعطیلی قواعد متاسفانه بعضا مطالب وان از ذهن انسان کوچ میکنه، کمرنگ میشه. عنایتی بود به لطف خدا، عنایتی بود که این خلاصه گفته بشه که آن کم کم به فضای بحث اشراف پیدا بکنه. خب البته امیدواریم که مسجدم فضاش آیه دکترای اسلام ان شاء الله زودتر فراهم بشه که بتونیم برگردیم و ان شاء الله از همون فضای معنوی استفاده بکنیم. خب بریم سراغ اصل بحث خودمون که عرض کردیم در رابطه حقوق اولاد هست. اجازه بدید اول یه بخش از عبارات رو عرض بکنم، رفقا یادداشت بکنن تا ان شاء الله به توضیحات چند بپردازیم. رفقای جدید برای تنویر ذهن این اذان عرض میکنم، معمولا ما در هر مبحثی که وارد میشیم خودمون خلاصه بحث رو املاء میکنیم که رفقا بنویسن، بعد توضیحات تکمیلی شده دیگه از خارج به صورت تحلیلی تقدیم میکنیم. اون ان شاء الله کم کم این رفقا به فضای بحث آشنا میشن. یاد داشت بفرمید احکام و صبیان، این به عنوان تیتر بحث یاد داشت بفرمید. احکام و صبیان زیر مجموعش و زیر شاخش یاد داشت بفرمید حقوق الاولاد. حقوق الاولاد که این در واقع تکمیل مباحث سال گذشته است که از بخش عبادی صحبت میکردیم، میخواییم به عنوان حقوق اولاد ازش صحبت بکنیم که شلون دیگه تکمیل بشه و بعد از اون وارد بحث معاملات بشیم. خب یه سر خط یادداشت بفرمایید. حقوق اولاد که بر عهده والد میباشد به دو قسم تقسیم می شود، یک واجب، دو مستحب. یه اشاره همینجا بکنم عنایت داشته باشید. در این بحث حقوق و اولاد توی نگاه کلان و کلی و نگاه ابتدایی می بینیم ما دو جور حق برای اولاد بگردن والد داریم. از والد هم صحبت میکنیم، ما والده که مادر باشه حسابش جداست، او شأنش و جایگاهش کلا تو این بحث متفاوته. اونی که الان یقش گیره توی والد هستی، توی پدری، بله. البته به اون حقوق اخلاقیش هم در همینجا ما میپردازیم، ولی اون اصل بحث و هدف اصلی حقوق واجب و حقوق فقیه، لکن توفیل و قفیل وارد مباحث میشیم انشاءالله. حالا این حقوقی که از اولاد به گردن والده، یک نگاه کلان و کلی دو قسم میشه، حقوق واجب، حقوق مستحب. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اگر این حقوق واجب باشه توی پدر باید انجام بدی. بایدم یعنی باید، یعنی اگر انجام ندادی به هر دلیل از این حقوق قافل شدی، یقت فردای قیامت گیره و به عنوان ترک واجب حاشاکم دور از جون شما مستحق عقاب خواهی بود. خاصیت ترک واجب همینه، میشه حقوق واجب اولاد، در حالی که در حقوق مستبیش این نیست. اگر هر والدی به هر دلیل اینها رو ترک بکنه، مثل که نماز شب رو ترک کرده، در ازای ترک نماز شب آیا عذاب، آیا عقوبت؟ نه، اونجا هم عذاب و عقوبتی نخواهد بود. البته همونطور که در ترک نماز شب خیلی برکات از دست انسان میره، اونجا هم همینه. درسته که عقاب نداره، عذاب نمیشه، ولی اون برکاتی هم که براش هست خود به خود اون برکات رو هم از دست میده. ولی وجه مشترک و نقطه مشترک حقوق واجب و حقوق مستحب تو این نقطه است که اگر هر دو را انجام دادی، در ازای هر دو مستحق ثواب و پاداشه. پس حقوق واجب در ازای ترکش عقاب، حقوق مستحب خیر، لکن در ازای انجام دادن و امتثال هر دو قهرن پاداش و ثواب خواهد بود. یادداشت بفرمایید. فرق بین این دو عبارت است از آن که والد در صورت ترک حقوق واجب اولادش مستحق عقاب است، چون واجب دیگه، وقتی واجب و عقاب داره ترک میکنه مستحق عقاب میشه. برخلاف قسم دوم که اگر آنها را ترک کرد، معاقب نخواهد بود، یعنی عقابی نخواهد داشت. بیا سر خط. در حالی که در صورت انجام و رعایت حقوق هر دو قسم مستحق
ثواب خواهد بود. خب بازم بیا سر خط. آنچه که در اینجا برای ما مهم است تبیین حقوق واجبه اولاد است که آنها چه چیزهایی هستند و مستند و مدرکشان چه می باشد. ببینید آقا، بالاخره مبحث فقهی اقتضاش همینه. هدف اصلی ما در بحث حقوق الاولاد اینه که حقوق و واجبه رو بشناسیم، که این فرزند به توی پدر چه حق واجبی داره، حقوق و واجبش کدوم هست و سند و مدرکش چیه. اگه میگه فلان چیز واجبه، به چه آیهی، به چه روایتی، به چه دلیل و مدرکی، او سند رو به ما نشون بده. درس خارج یعنی سند و مدرک. فلذا با تبیین حقوق واجبه خود به خود آنچه که باقی میماند جزء حقوق مستحبی اولاد خواهد بود. عنایت داشته باشید. پس هدف اصلی ما در این مبحث حقوق الاولاد بررسی حقوق واجب فرزندان است، اونم با بررسی سند و مدرکشون. این هدف اصلی ماست. حالا درسته که در کنارش توفیلی و قفیلی از بعض از حقوق مستبین که تو رواد اومده ما صحبت میکنیم، میگیم آقا این نکته در رواد حمله بر توصیه اخلاقی میشه مستبیه، ولی اینا دیگه هدف اصلی نیست. هدف اصلی ما بیان حقوق واجبه با ذکر سند و مدرکشونه، که وقتی اینا رو گفتیم و تموم شد، هر چیزی که بیان نشد و گفته نشد دیگه خود به خود میفته در لیست مستحبات. پس لیست مستحبات او احتیاج به گفتن کامل ندارد. هر چیزش که توفیل قفل اومد که خیلی خوب، نعم المطلوب، ولی اگر چیزی نیومد و در لیست واجبات هم نبود دیگه خود به خود میشه در لیست مستحبات. خب یه سرخط. و اما حقوق واجبه اولاد، حالا که هدف اصلی ما اینه که حقوق واجب فرزندان رو بررسی بکنیم، تیتر اصلی بحث ما از اینجا شروع میشه، حقوق واجبه اولاد. پسر خیر، عبارت است از هدایت فرزند نسبت به شناخت خدای متعال و جنبه های توحیدی و هاکذا شناخت مسئله نبوت و مسئله امامت و مسئله معاد. برو داخل پرانتز. البته همه اینها باید از راه مخصوص خودش بوده باشد. بلز از خواهش دقت بفرمایید. تا اینجا چی عرض کردیم؟ گفتیم از حقوق واجبه اولاد اینه که شما اولاد و فرزندان خودت رو با خدا، مراتب توحیدی، مسئله نبوت، مسئله امامت، مسئله معاد آشنا بکنی. خب یعنی چی آجا؟ یعنی برای این بچه 5 سال بریم تجرید الاعتقادات درس بگیم؟ نه، این پرانتزی که تذکری که آخر عرض کردم معناش همینه. تو به عنوان والد موظفی یا حق تکلیف واجب تو هست، واجبه که مسائل توحیدی، عرفانی، نبوت، امامت، معاد، حق و نصر، همینا رو به بچه منتقل بکنی، ولی با زبان بچگانه، با روش خودش. آدم گاه اوقات به اینطور جاها که میرسه قبطه میخوره، حسرت سنگین به دلش مینشینه از این جایگاه رسانه و تلویزیون که رسانه ما اول انقلاب چی بود، 40 سال پیش چی بود، الان چی شده واقعا. تو این کلیپ هایی که گاغاد منتشر میشه، اخیرا یک کلیپی دیدم جدا حسرت برانگیز بود، از اون فیلم هایی که 30-40 سال پیش تو همین رسانه ترویج و تبلیغ میشد، نشون داد یه خانواده فقیر بودن. نمیدونم حالا شاید هم کلیپو بعضیتون دیده باشید، یه خانواده فقیری بودن، در اون فقر و بدبختیشون کارشون این بود که برای بقیه کار میکردن تا همون خونه خودشون. حالا نقصد دیگه، بعضیا تو خونه خودشون برای بقیه کار میکنن، حالا اگه اسم بیارم اشکال نداره، چون میدونم حالا بالاخره راضی هستن، طوره نیست که اسمم بیاریم. اینا رو قبلا نمیدونم براتون عرض کردم، شاید هم گفته باشم. خدا رحمت بکنه مرحوم حاجی موسوی تهرانی را. این علمای ما، این بزرگان ما واقعا چجوری زندگی کردن، چجوری طلبگی کردن. خب رفقا میدونن ما باشون خیلی انس زیاد داشتیم. خودش برا من تعریف کرد، میگفت که یه وقتایی خانوم من تو خونه کار میکرد، برای تأمین معیشت و کمک به معیشتمون کار میکرد. کارش چی بود؟ میگفت یه خیاطی که قبا دوز بود، اون قباها که احتیاج به پس دوزی داشت، اینا رو میآورد خونه ما به ما تحویل میداد. حاج خانم که اون یه زن جوان بود اون موقع، اول تره این زن جوانشون، بگو تو خونه با همین دستش این پستوزه های قباها رو انجام میداد، از این طریق بله یه کمکی به امرار معاش زندگیشون میشون. وان با این سختی ها زندگی کردن. الان هم بله ببینید، دوباره تأمین معاش آر نیست، لنگ نیست. البته در خصوصیات و جزئیاتش بحث هست، حرف هست، حالا نمیخوام واردش بشه، ولی تأمین معاش اصلا وظیفه فردی دوی مرده. حالا میخوام اون کلیپ ها رو عرض بکنم که تو اون کلیپ نشون میداد که این خانواده که خب حالا بالاخره تو وضعیت مشکل اقتصادی بودن، تو خونهشون برای بقیه مردم کار میکردن، کار دیگران رو تو خونهشون انجام میدادن. یکی از کارش بود که مثلا اونه که گند میخواستن بشکنن، اینا تو خونهشون گندشون رو میشکستن بهشون تحویل میدن. حالا مثلا فلانجا مجلس بود، خواستن 5 کیلو گند بشکنن، برای هر 1 کیلو گند مثلا فلان مقدار بهتون اجرت میدیم. وقت او تیکه جالبش اینجاست، همینا رد کردم که این خدمتون میگه که این آقا با خانومش تو خونه داشتن این کارا رو انجام میدادن. بعد میخواست چای بخوره، موقعی چای خوردنش که شد به خانومش گفت که خانم پاشو گند و برا من بیار چایمو بخورم. این طفل معصوم، دختر بچه یوش 10 سالش اونجا نشسته بود، گفت خب بابا این همه جلوت قند ریخته، یه سفره بزرگ پر قند، خب از همینا بردار بخور. این بابای برگشت هم داد، نه دختر گلم، نه عزیزم، این قندا که برا ما نیست، ما الان برا مردم داریم کار میکنیم، برای شکستن این قندا داریم اجرت میگیریم، خود قندا که از ما نیست، من نمیتونم توی قندا که مال مردم از تصرف بکنم. بعد پاشدن از توی اون کمد براش از قندای خودشون، حالا مثلا خواستن 2 تا حبه قند سمک، چقدر مثلا قند بخوره. حالا ببین، درس توحید، درس بندگی، درس مال و حلال و حرام، یعنی اینطوری به بچه درس بدی. خلاصه اصل عرض بنده همینجاست که اگه میخواییم به بچه هامون درس توحید بدیم، با تجرید الاعتقاد نباشه، با عملمون باشه، با عملمون. اینه که مشخص میشه توی پدر در خونه چه رسالت سنگینی داری واقعا. فرمود کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم. چرا؟ لیرو منکم الورع والاجتهاد. ببینن ببینن تا یاد بگیرن. بچه های ما اون چیزی رو که از ما میبینن یاد میگیرن، نه اونه که میشنون. اثر دیدن خیلی قوی تر از اثر شنیدنه. شاید یه پدری 10 ساعت پسرش رو نصیحت بکنه فایده نکنه، ولی یه حرکت کوتاه در او تأثیر میذاره. همین حرکت که عرض کردم تو این کلیپ، این بابای ای همه قند جلوش ریخته، حاضر میشه که 2 حبه برا خودش برداره و بخوره. خب دیگه درس شد دیگه. این بچه تا 90 سال دیگه هم که عمر رو بکنه تو ذهنش میمونه که آقا دست تو مال مردم نباید دراز بکنی. اینطوری به بچه هامون درس بدیم، یعنی با تهذیب خودمون، با تربیت خودمون. من وقتی خودم رو ساختم میتونم بقیه رو بسازم، چون فاقد الشی که نمیتونه معطی الشی باشه. من اگه قرار بشه معطی الشی بشم، باید واجد الشی باشم، باید اول خودم کسی باشه، خودم به جای رسیده باشه. خب حالا دیگه شون وقت بحث فقه ما تمام شد، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنیم. ان شاء الله ادامه‌ش رو به لطف خدا، به فضل خدا بذاریم برای جلسه فردا ان شاء الله. البته من عرض کردم با یه عنایت عمدن داریم کن درس میگیم که رفقا از شهرستان برگردن، جمعمون کامل بشه که ان شاء الله دیگه خیلی عقب نمونم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.